أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث بنده تو این مطلب بود که اساساً اونی که الان مصطلح است که اینها ضرورت دینی هستن یا ضرورت مذهبی هستن، اینها هیچ کدومشون نه ضرورت دین است نه ضرورت مذهب، بلکه ضرورت هاییش که به فهم علما به اینجا رسیدن که این ضرورت، و از نظر حجیت شرعی هیچ حجیتی ندارد. بله، اگر شما با دلیل به اون رسیدید، حجت است. چرا؟ چون به اون با دلیل رسیدید. اما شما اگر تحقیق کردید و به نرسیدید که این یک ضرورت است، حجت نیست. حالا میخواد اجماع 100% باشه. به تعبیر بنده اینها ضرورت های دینی است یا علمایی؟ اینها ضرورت های علمایی است. اینها ضرورت هایی است که به فهم علما رسیده اینطور است، ولا از نظر دینی واقع دین و لوح محفوظ دین دستش هیچ کس نیست. کسی نمیتواند بگه اونی که بهش رسیدم دین است. نهایت حرفی و مطلبی که میتواند هر عالمی به هر جا رسیده باشه میتواند بگه این فهم من از دین. اگر فهم شما از دین شد، با هیچ دلیلی هم ما نمیتونیم ثابت کنیم فهم شما حجت ها. فهم شما باشه، چرا بر دیگران حجت باشه؟ حالا میخواد اون فهم فردی باشه، میخواد مشهور باشه، میخواد اجماعی باشه، میخواد ضرورتی باشه، این چهار مقام. چون امکان داره یک شخص ادعا کنه که من اینطور فهمیدم، فهم فردیست، کسی هم موافقش نیست. یا مشهور باشه، یا اجماعی باشه، یا ضرورتی باشه، به ضرورت رسیده باشه. ما در این مسئله آمدیم چند تا مثال برای رفقا زدیم. مورد اول چی بود رفقا؟ سهو النبی. چون الان در زمان ما پیغمبر در نماز آقا سهو میکنه یا نمیکنه در زمانم؟ علمای ما چی میگن آقا؟ اصلا اونی هم بگه میگن آقا دینش ضعیفه، آقا درس نخونده. با اینکه بزرگان اون زمان مثل شیخ صدوق قائل بودن چی؟ دقت کنید آقا، سهو النبی در نماز، نوم النبی از چی آقا؟ صلات. یعنی پیغمبر میخوابه، صبح هم بیدار نمیشه برای نماز، افتابم میزنه، پا میشه از نماز. اینم نه فقط شیخ صدوق گفته، شیخ مفیدم چی؟ همینو گفته. گفته هیچ مشکلی هم نده، منافی عصمت پیغمبرم نیست. الان کسی بینی و بین الله، اصلا اگر شما مرجعتو گوش کن متوجه بشی که نماز صبح آقا ازش دستش میره، میگه آقا ای چه مرجعیه، آقا نماز صبح من دست میره، نمیگید اینا. لذا کمالش رو در چی میبینید؟ ها؟ که نماز صبح اول وقت، خصوصا بر چه شخصی؟ شخصی که نماز شبم واجبش بوده. نه فقط نماز صبح واجبه، نماز شبم چیه؟ واجب بوده. حالا نه فقط نماز صبح، هست دو تا واجب ترک کرده پیغمبر. اینا بزرگانی بودن، حرفو میزدن، الان برای ما ضروری شده. مورد سوم یادتون هست یا نه؟ مورد سوم که اساساً وقتی کاری را امام معصوم انجام میده، آیا این کارش مطابق واقع هست یا میتواند چی؟ حکم ظاهری باشه و مطابق واقع نباشه، که از بیانات شیخ مفید برای رفقا خوندیم. اینم سه مورد. من هی اینها رو میگم که هی بعدن اگر آمدیم گفتیم آقا اسمت رکن مکتب نیست، نگن آقا چطور میشه آقا از ضرورت ها. خب میگم اینا هم ضرورت های مورد اختلاف بوده، یه مسائل نظری بوده. این تکثیر مثال های متعدد شما را از اون وحشت حرف زدن شما را میاندازه. مورد چهار که خیلی مهمه، این مورد چهار ببینید آقایون، مهمترین رکن امامت در مکتب اهل بیت عصمت، مهمترین رکن، نه از مهمترین، مهمترین رکن چیه؟ طبعا بنده اعتقادم چیز دیگه است، معتقدم مهمترین رکن علمه، ولیکن حالا مشهور میگن عصمت، چون بنده معتقدم عصمتم فرع چیه؟ فرع علمه. اگر علم نبود عصمتم نیست. حالا اونشو بگذارید، مبانی خودم چی، مهمترین رکن عصمته. لذا ما قائل هستیم امامت باید به نص و تعیین از پیغمبر باشه. چرا؟ چون معصوم رو هم که نمیتونه بشناسه، معصوم امکان نداره با انتخاب و اهل حل عقد و بشینن انتخاب کنن معصوم رو. کجا میتوانن بفهمن این معصومه یا معصوم نیست؟ امکان داره رفتار ظاهرش خوب باشه، لکه منزل آقا شراب میخوره، میگه میشه نمیشه؟ خب میشه آقا، ظاهرش ولی من اولیاء الله، لکه منزل چی آقا؟ پس مسئله عصمت یک امر باطنیست، یک امر ظاهری نیست. اگر اینطور شد، برای تعیین معصوم شما چی میخواید؟ نص میخواید. دقت کنید، پس عصمت مهمترین رکن امامت است. حالا بنابراین دقت کنید، بنابراین باید از روز اول برای شیعیان این رکن چی باشه؟ ضروری باشه، نه روشن باشه، 100% باشه، چون مهمترین رکن چیه؟ حالا بنده انشاءالله در بحث‌های بعدی مشخص میکنم، نه در زمان امیرالمؤمنین این بوده، نه در زمان امام حسن این بوده، نه در زمان امام حسین این بوده، اصلا نبود. یعنی شیعیان را به این رکن توجیه نکردن اهل بیت، نه اینکه معصوم نبودن، اهل بیت اینها را ازشون نخواستن شما اعتقاد پیدا کنید چی؟ که ما معصوم. بعدن بحثاش میاد، عجله نکنید. و الا بینکم و بین الله در اون رابطه در صلح امام حسن با معاویه، خواص آقا امام حسن اعتراض کردن یا نکردن؟ خواص خواص ها، یعنی اون اولیاء شیعیان مخصوص آقا امام حسن بهش اعتراض کردن. اینا اگر معتقد به عصمت بودن میشه اعتراض کنن؟ یعنی شما الان به مرجعت هم اعتراض نمی کنی، چه برسه به امام معصوم؟ پس این فرهنگ عصمت بوده یا نبوده؟ در خواص نه عوام، نبوده. و هاکده در آقای امام حسین. حالا این بحثای تاریخیشو بگذاریم کنار، چرا اهل بیت این کارو نکردن، چرا پیامبر این کارو نکرد، اون بحثای خودشو دقت کنید. این مورد چهارم بحث من در قرن چهارمه. کدوم قرن؟ چهارمه. یعنی دیگه حالا قرن اول نیست که بگم هنوز مسئله روشن نشده، قرن دوم نیست میگم هنوز جا نیفتاده، قرن سوم نیست، قرن چهارم، اونم تا اواخر قرن چهارم. یک نمونه برای شما بیان میکنیم که اونم از یک شخصیتی که مورد قبول همه بزرگان زمان خودش بوده. دقت کنید،
آدمی نبوده که مورد شک یا مشکوک العقیده بوده بگم خب امکان داره ایشونم چی میخواسته مکتب رو تضعیف کنه. نه نه نه، اونم کی آقا؟ ابن الجنید. اول ما معرفی بکنیم ابن الجنید کیا؟ ابن الجنید سال ولادتش تقریبا 300 و وفاتش رحلتش حدودا 377 و از کسانی است که بر مبانی مشهور هم غیبت صغرا را درک کرده هم غیبت کبرا، چون 300 تا 329 این غیبت صغرا بوده، از 329 به بعد چی بیش بوده؟ غیبت کبرا. نجاشی، دقت کنید، نجاشی که از کتابهای مهم ماست رجالی، برای شماره ترجمه 1047، محمد ابن احمد ابن الجنید ابو علی الكاتب الاسکافی وجه فی اصحابنا، یک شخصیت نوجی، شخصیت مهمی بوده در اصحاب اهل بیت، ثقتون جلیل القدر. این نجاشی ازش تعبیر میکنه، دقت کنید رفقا. دومی آقا سید بحر العلوم، سید الطائفه. ببینید آقا تعریف ایشون از اسکافی چیا، ببینید دقت کنید آقا، جلد سوم صفحه 205، ابو علی الكاتب الاسکافی من اعیان الطائفه وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية. خیلی آقا ایشون از ایشون تعریف میکنه. وأكثرهم علما وفقها وأدبا، این ابن الجنید ها. وأكثرهم تصنيفا، دقت کنید، وأدقهم نظرا، يعني أعلم زمان خودش بوده، بلکه أعلم علمای زمان خودش، فقیه هم نبوده، متکلم فقیه. اینطور نبوده که فقط فقه برای طهاره و نجاست بده باشه، مبانی کلامی هم دستش بوده. این سید بحر العلوم ازش تعبیر میکنه. حالا ایشون قائل چی بوده آقا؟ دقت کنید، میدونید چی ایشون قائل بوده؟ اینا بفرمایید. این شیخ مفید، موسوعة شیخ المفید، چی آقا؟ اینم رساله سرویه است، المسائل السرویه، یک رساله است، حالا میخونیم برای شما صفحه رفقا. این المسائل چی آقا؟ السراوية، تألیف الإمام الشيخ المفيد، متوفای 413. خیلی طبیعیه چون وفات ابن الجنید چیه؟ 377، یعنی معاصر بوده. اینطور نیست که بلا با واسطه داره نقل میکنه، چی داره؟ بلا واسطه داره از ایشون نقل میکنه. چیا؟ در صفحه 75 دقت کنید. بله؟ جلد هفتم میگه و عجبت عن المسائل. آقای شیخ مفید میفرماین اون مسائلی که ابن الجنید مطرح کرده بنده ازش جواب دادم. و عجبت عن المسائل التي كان ابن الجنید جمعها وكتبها الى اهل مصر. بحثایی داشته ابن الجنید، جمع کرده یک رساله و فرستاده به اهل مصر. ولقبها کی؟ ابن الجنید، بالمسائل المصریه، خودش تعبیر کرده. علامه شیخ مفید میگه یک رساله ای داره کی؟ ابن الجنید، به عنوان المسائل المصریه. آقا اونجا چی قائل شده ابن الجنید؟ اونجا ثابت کرده ونسب ذلك الى قول الائمه فيها بالراي. ائمه که معصوم نبودن، مجتهد بودن. بینکم و بین الله در زمان ما، اگر یک عالم متکلم در زمان ما بگه ائمه معصوم نیستن، اینا چی هن؟ مجتهدن. چه کار میکنن باش؟ نه فقط امامش نمونه، بعید میدم سرش هم بمونه. ولیکن بزرگان امامیه از ایشون تعریف میکردن که قائل به عصمت نبوده. نه 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 نه، در میگه اصلا هرچی میگفتن نظر خودشون بوده، لذا میگه اختلاف روایات هم به وجود آمد، چون مجتهد بودن. الان علما اختلاف پیدا میکنن یا نمیکنن؟ میگه ائمه مجتهد بودن، اختلاف، معصوم نبودن. لذا وقتی سید بحران اگر صبر کنید متوجه میشید، میگه چرا؟ میگه و جعل الاخبار فیها ابوابا، اخباری که از اهل بیت آمده اینها را باب باب کرد. و ظن انها مختلفتا فی معانیها، این روایاتی که از ائمه آمده چیه؟ مختلفه دیگه، تعارض داره. میگه دلیلش چیه؟ میگه چون قائل به رأی بودن اینا، مجتهد بودن. لذا سید بحرالعلوم در همین جلد سومش آقا، در همین صفحه 213 میگه و اعظم من ذلک، میگه حالا شیخ ابن الجنید قائل به قیاس بوده، قیاس هم از مذهب ما نیست، حالا میگه اونی که بدتر از اونه قائل چی بوده؟ ها؟ که ائمه معصوم نبودن. و اعظم من ذلك ما حكاه المفيد، اینی که برای شما خوندیم در رسائل السرویه، من نسبت الائمه الى القول بالرأی، همینی که خوندیم، نسب الى قول الائمه الرأی، دقت کنید، فانه، سید بحر العلوم میگه خیلی حرف سنگینی ایشون زده، فانه رأی سیء و قول شنیع، خیلی حرف لام مربوط ابن الجنید زده. اما قبلا چی میگه؟ دقت کنید، متکلم فقیه من اعاظم الامامیه، حرفش قبول نداریم، لیکن آدم بی سوادی نبوده. آخر الان متاسفانه یکی فقط با شما اختلاف پیدا ما زود آقا میگم بی سواده، میگه نه بابا خیلی محقق بوده، اعلمم بوده، لیکن این حرفش قبول نداره. حقم داره، چون اون مجتهد بوده ما مجتهدیم. این روش علمیه، اما چون با شما موافق نباشه فتوا صادر بکنید، این روش غیر علمیه. شما میتوانید نظر دیگران رو نقد کنید، بگید درستی نیست، حرف لا مربوطیه، ولیکن نمیتونید بگید چیه؟ بی سواد. اینم میبینید الان در صفحه 205 میگه اکثرهم علما و فقها، دقت کنید، و در صفحه 213 چی میگه؟ چی میگه آقا؟ رأی سیء، حرف بدیس، و قول شنیع، از شناعت. و کیف یجتمع ذلك مع القول بعصمت الائمه وعدم تجویز الخطا علیهم، آخر چطور بگیم اینها مجتهدن و معصومن؟ میگه میشه دیگه، معصوم با اجتهاد چیه؟ دو مقوله است. دقت کردید یا نه؟ خب حالا لذا آقای خویی وقتی رسیده آقا به این رساله از سرویه آقای شیخ مفید، دیگه اگر قبول کنیم این رساله از رساله سرویه شیخ مفید، خب باید حرفی نقل کرده از ابن الجنید هم چی؟ گفته آقا دروغ، اینطور رساله ای نیست. ببینید وقتی آدم گیر میکنه اینطور میشه. این معجم رجال الحدیث آقای خویی جلد 14 صفحه 323 بعد از میاد این رساله سرویه شیخ مفید، میگه اقول ان نسبت هذا الكتاب الى الشيخ المفيد لم تثبت، که حرف ابن الجنید چی؟ از بین بره، که ما نداشتیم در علمای امامیه در قرن چهارم کسی منکر عصمت باشه، چون خیلی این حرف خطرناکه. یعنی تا قرن چهارم مسئله عصمت ائمه بین بزرگان علمای امامیه مورد اتفاق بوده یا اختلاف؟ پس این مسئله نظری بود. بله مهم نیست، بلکه مخالف از بزرگان بوده. حالا فرض کنید علامه طبطبایی در زمان ما یه مطلبی بگه، درست مخالف اجماعه، ولکنه از بزرگان امامی هست، یعنی امام میفرمایه مطلب بفرمایید. چی میگید؟ امام فرض کنید در وحدت وجود قائله، خب میبینید 400 تا فتوا صادر شده که کفره، لکن امام فرموده تموش. لذا اگر شما قبل جلسات قبل اومدید میدیدید این اجماعات و مسلمات و مشورات آقا برای آقای حیدری هیچ ارزشی نداره، هیچ هم ازش ترس نداره آقا. هیچ هم نمیترسم آقا، نه 100 تا اسم باشه 2500 تا اسم باشه فوتشون میکنم تموش. بحث من علمی باید بشه. یعنی چی؟ یعنی دلیلو بگو چیه آقا، دلیل بیار میدون، نترسون من چی؟ اسما. هی عثمان چیکار میکنی؟ اساطین العلماء، فحول العلماء، هی اینا رو میگید خودم به هی خودت کوچکتر میشه، این کوچکتر میشه، چون این بزرگان هیچی نفهمیدن، من فهمیدم. خودت آقا دیگه اعتماد به نفس دارید یا ندارید؟ همین ها حوزه ها میمیره، از بمیره. چرا؟ چون هی این اسمای بزرگ جلوش میاد، میگه آقا میگه میشه شیخ اعظم نفهمیده، میشه سید طائفه نفهمیده، میشه میگه شیخ طوسی نفهمیده، همه اینا نفهمیدن. خدا رحمت کنه شهید صدر رو، در همین کتاب اساس من ده همین جلد چهارمه بحوث اصول اعمال شاهرودی، خدا رحمت کنه شما، میگن آقا این حرفی که شما در اساس زدید 2000 سال مناطقه نفهمیدن. میگه خود 2000 سال نفهمیدن، من فهمیدم. خیلی آسون، اونم چی؟ با سن 35 ساله. دقت کنید ها، اساس منطقی را آقای شهید صدر 37 ساله نوشته اونجا. میگه آقا هذا مطلب لم يفهمه 2000 سنه من علماء المناطق والفلسفه، نفهمیدن. آقا ما الان فهمیدیم، تموم شد. و هر حرف علمی هم همینطوره، خب قبلا نفهمید الان شما فهمیدی، خب تموم شد، جدید نیست. دقت کنید آقا، میگه ان نسبه هذا الكتاب الى الشيخ المفيد لم تثبت ولم يذكر النجاشي والشيخ له كتابا يسمى فلان، لذا ومما يؤكد عدم صحه هذه النسبه انها لو صحت لذكرها النجاشي. نه آقا حرف واقعا بی ربطی، اگر این کتابی داشته باید نجاشی میگفته. خب این رساله دست نجاشی اون نرسیده، استقرا از کی گفته نجاشی همه کتابا رو استقرا کرده؟ اونایی که دستش گفته لهو فلان لهو فلان لهو فلان لهو فلان، خب این رساله به دستش نرسیده، بعدا رسیده دست شیخ مفید. خب تموش، چه مشکلی داره؟ این بحث علمی نیست. این یک آقا اشکال ما با آقای خویی. اشکال دوم، آقا رساله سرویه سلمنا که مال شیخ مفید نیست، خب دیگه تصحیح و اعتقاد الامامی مال کیه؟ اینو دیگه نمیتونی شک کنی. اگر اونو شک بکنید آقا در جلد پنجم همین موسوعه، موسوعه شیخ المفید جلد پنجم، دقت کنید رفقا، جلد پنجم صفحه 136 اونجا میگه که خیلی از بزرگان ما قائل به عصمت اهل بیت و هیچ شکی نیست تصحیح الاعتقاد مالکیه، چون تصحیح اعتقادات شیخه صدوقه، چون اعتقاداتونا مالکیه مال شیخ صدوقه و این تصحیح الاعتقاده. و رفقا واقعا قربتا من نمیدونم ترجمه شده این تصحیح الاعتقاد لابد یک دوره اگر میتونن عربیشو بخورن که بهتره، خیلی بهتره. چون آقا رفقا در علم ترجمه ثابت شده هر ترجمه تألیف جدیده، ترجمه نیست، امکان نداره ترجمه باشه، هیچ امکان نداره یک زبانی به زبان دیگر ترجمه بشه و مطالب همونطور سر جاش بمونه، امکان نداره از نظر علمی. لذا اگر میتونید مطالعه کنید، عربیشو مطالعه کنید، نشودم دیگه، حالا دیگه ما لا یدرک کله لا یترک کله، فارسیشو مطالعه کنید ببینید چه حرفای سنگینی شیخ مفید علیه شیخ صدوق. میگه وقد وجدنا جماعه، صفحه 135 آقا عبارت نص ابی جعفر رو اول میاره، ابو جعفر یعنی کی؟ شیخ صدوق. وقد وجدنا جماعه، یکی یه نفر یا دو نفر نیست، مجموعه آمدن ورود کردن بر ما. وقد وجدنا جماعه وردوا الینا من قم، چون خودش بغداد بوده دیگه، شیخ مفید عرب هم هست، قم هم دیگه چیه؟ فارس آقا، یا پارس به تعبیر خودتون. وقد وجدنا جماعه وردوا الینا من قم یقصرون تقصیرا ظاهرا فی الدین، اینا مقصره بودن در حق اهل بیت. چرا؟ میگه چون قالب عصمت نبوده. پس یک نفر بوده یا خیلی بوده؟ و ابن الجنید مال کجاست؟ مال قوم آقا، یعنی مدرسه قوم ابن الجنید، نه مدرسه کوفه و نه مدرسه بغداد و نه مدرسه بصره. چون ما 4 تا حوزه علمی داریم مال شیعه ها رفقا، بعد از مدینه، چون مدینه هم بود ولیکن خیلی جون نگرفت. دقت کنید، کوفه، بغداد، بصره و قم. اینا نمیگم تاریخیش اینطور تسلسل داره، نه، اینا بعضی ها بودن. اولش یعنی حوزه اصلی تشیع کوفه بوده، نه کوفه آقا. کوفه آقا، و ما ادراک ما الکوفه، کوفه آقا. از کوفه آمده مدرسه، مکتبه، یعنی حوزه علمیه شیعه از کوفه آمده به کجا؟ به بغداد. حالا بصرم حوزه علمیه شیعه بودن یا نه؟ چون همه میدونن بصره عثمانیت المذهب بوده، لزام اونهایی که میخواستن با آقا امیرالمؤمنین بجنگن کجا رفتن؟ جمل، در جنگ جمل نرفتن کوفه، رفتن کجا؟ چون مرید آقا در بصره نداشت، همه علیهش بودن. حالا اون بحث دیگر. ایشون ابن الجنید مال کجاست؟ مکتب قومه. میگه و ینزلون الائمه عن مراتبهم، اینها ائمه ما را قدرشون را حفظ میکنن یا نمیکنن؟ اینها مقاماتشون رو چی؟ پایین میارن. و یزعمون، این جماعت نه یک نفر، یعنی بزرگانی که شیخ مفید داره نقل میکنه ازشون از قوم، ويزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه، ائمه میگه خیلی از احکامو نمیدونن. پس علمشون کامل هست یا نیست؟ بله، اگر کسی ازشون سوال کنه خداوند متعال چی؟ یادشون میده. ولی اینطور نیست که مستحضر باشن همه چی را. ويزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه حتى ينكت في قلوبهم. دقت كنت محل شاهد. وراينا من يقول انهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعه الى الراي والظنون، انهم مجتهد بودن، انهم جماعتي بوده. در رساله سرویه چی میگه؟ فقط اسم ابن الجنید میاره، میگه ورد و قد وجدنا جماعه وردوا الینا من قوم، که مج بعضی از اینها چی بودن؟ دقت کن چی بودن؟ قائلین به عصمت نبودن. بس آقای خویی رحمت الله تعالی علیه استادمونه، استاد شما شک کم کنید در رسال سرویه ما از کجا درست میکنیم قضیه را؟ از تصحیح الاعتقاد في حكم الشريعه على الراي والظن. ويدعون مع ذلك، میگه با همه این حرفای لا مربوطشون این علمای قوم ادعا میکنن عالمی هم هستیم ما، یعنی دیگه این عالمن یا عالم نیستن؟ به نظر شیخ مفید اینها، بنده اینو چند بار تو همین جلسات گفتم، گفتم این روش رو من موافق نیستم، یا موافق من باشید یا چی؟ یا بی سوادیت. چه منطقیه؟ اونم نظرشه. بله شما حق دارید بگید شما مجتهد نیستید، ثابت کنید مجتهدید، قبوله. اما اگر ثابت شده از بزرگان امامی از ابن الجنید، شما حق ندارید اگر مخالف رأی شما بگید شما چی هستید؟ بی سوادید. شما حق ندارید زود بگید آقا اینا گمراهن، آقا منحرفن. آقا شما منحرفید، حکومتم با آقا امام زمان میشینیم آقا ببینیم کدوممون منحرفه. این که نمیشه. بله من چون قوی ترم، پولم بیشتره، فلان، اون بحث دیگریش.
ولی از نظر علمی شما میگید آقای فلان منحرفه، اون طرف هم چی میگه؟ آقا شما منحرفید. آقا کی حل میکنه مشکل ها؟ ها باید امام زمان حل کنه. آقا امام زمان هم الان بنا نداره که دخالت کنه. پس نه، پس آقا بگید حرف ما اینه، شما بگید نه آقا حرف ما اینه، بگید شما دلیل ما اینه، شما بگید آقا چی دلیل ما اینه، تموم میشه قضیه. همان به هم احترام میگذارن. اما وقتی اون راه باز بشه، راه تهمت، راه بیانیه، دیگه آقا چیزی بر چیزی، واقعا سنگی بر سنگی دیگه میماند یا نمیماند؟ خب هم همو تهمت میزنن، هم همو فوش میدن، هم همو تکفیر میکنن، هم همو منحرف میکنن. دیگه یک جامعه علمی شما دارید یا یک جامعه حیوانات مال نمیدونم چیا؟ چون قرار باشه شما تهمت بزنید، اونم آقا استناد میکنه با آیه قرآن، و اذا اعتدوا علیکم فاعتدوا علیهم. آقا فلان کس منحرفه، اینم بیانیه ظالمه، اینم میگه شما منحرف. وقت مردم بیچاره چی میشه؟ میگه آقا ما رفتیم تو این حوزه ها، به هم میگه همه منحرفه، ما نمیدونیم کجا بریم دیگه. خب اون میگه این منحرفه، اونم میگه شما منحرفید، پس در کلی چی میشه آقا؟ همه منحرفه. خب این بیچاره مردم عوام کجا برن؟ اما اگر بحث چی شد آقا؟ میگه آقا این دلیل ما، اونم میگه ما آقا این دلیل ما، میگن آقا به مردم هم آقا شما قدرت دارید انتخاب کنید، کما اینکه الان در مسئله تقلید هم میگید به مردم آقا برید سوال کنید، اهل خبره رو تقلید کنید. خودم تو مسائل اعتقادی هم همینطور بگید، لکن با احترام کامل. حالا همین روشه که غلطی هم که آقای شیخ مفید استر و يدعون مع ذلك انهم من العلماء، بلا من العلماء. میگه شما میتونید شک کنید ابن الجنید من العلماء، از بزرگان علما، بله موافق شما نباش، خو نباش. و هذا هو التقصير. دقت کنید، شیخ مفید میگه اینایی که قائل به عصمت نیستن اینا چی هستن؟ مقصرن. آقای اون طرفی جواب میگه، میگه نه ما مقصر نیستیم، حق با ما، شما مغالی هستید، کما اینکه اهل قم به حوزه کوفه چی میگفتن؟ غالی هست. اگر قرار شد تهمت یعنی چی؟ خب نه چون ما فقط بلده، اونم بلده. قرار باشه تهمت بزنن یعنی شما فقط خودت میتونی تهمت بزنی، اون طرف نمیتونه، خب اونم تهمت میزن. 500 تا روایت میاد میگه غلات نجسن کافرن ناصبین الی آخری برش تموم شد. پس این راه رو ببندید آقا که بحث حوزه های علمی جو چی باشه؟ جو علمی، جو احترام، نه جو تقدیس. دقت کنید، جو احترام باشه نه جو تقدیس. الان متاسفانه داره منتقل میشه از جو احترام به جو تقدیس کردن. اگر بزرگان گفتن باید اطاعت کنیم، کی گفته؟ باید گوش کنیم. نه آقا گوش نمیکنیم. دلیلشون چیه؟ پس تا اینجا کجا رسیدیم آقایون؟ مسئله عصمت تا قرن چهارم، تا اواخر مسئله چی بوده؟ مورد الاختلاف بوده. حالا امکان داره اینا 90% بودن، اینا 10%، فرقی نمیکنه. میخوام بگم از مسلمات بوده یا نبوده؟ نبوده. از ضرورت ها بوده یا نبوده؟ نبوده. اونم چی؟ قرن چهارم. آخر یک بار آقا تاریخ 50 هجری، 30 هجری، 70 هجری میگیم آقا هنوز مسائل روشن نشده، یعنی 250 سال ائمه اهل بیت کار کردن. چون ما حساب بکنید از 10 هجری، 11 هجری که رحلت پیغمبره، تا 329 که غیبت صغرا. حالا ما غیبت صغرا رو نمیگیم، ما 260 میگیم آقا، که اول غیبت صغراست. فاصله چقدر آقا؟ 250 سال، اونم 11 امام کار کردن. بینک و بین الله، ما باید قرن چهارم برسیم هنوز مسئله عصمت مورد اختلاف باشه بین علمای امامی؟ منطقیه این حرف؟ پس یک مسئله چی بوده؟ نظری بوده. خب آقا اگر مسئله عصمت نظری بشه، دیگه هر مسئله دیگری در امامت چی میشه؟ ها؟ نظریه. وقتی نظری شد بس قابل بحث. به عبارت اخرى همون جلسه قبل، یعنی پروندهش بسته شد یا بازه؟ آقا من میخوام این پرونده رو چیکار کنم؟ ببنده.
نه آقا بسته نیست.
قابل بحثه. شما بحث کنید آقا برسید آقا معصومن. این آقا بحث میکنه میگه آقا معصوم نیستم. تموش. میگم شما خودتون لکم دلیلکم ولنا دلیل. تموش. حالا دقت کنید رفقا. این مشکل پس این حرف آقای خویی هم که این رساله مورد اشکاله و فلان و فلان حرفی غیر علمی است. بیایید آقا مشکل از کجا پیش آمده؟ چند دقیقه وقت داریم رفقا به ما چند دقیقه وقت بدن؟ چرا این مسئله در اون زمان جون گرفته بود؟ یعنی ائمه اهل بیت معصوم هستن یا نیستن؟ از کجا این ریشه این مسئله کجاست؟ رفقا ریشه اصلی این مسئله روایاتی است که اهل بیت از اهل بیت رسیده به اصحابشون. شیخ طوسی یک مطلب داره در دو کتاب معتبر درجه یک خودش. مورد اول در تهذیب الاحکام، در مقدمه تهذیب الاحکامش صفحه 2 بعد از میگه ذاکرنی بعض الاصدقاء، بعض رفقا مذاکره با ما کردن، ممن اوجب حقه علینا، که حقی بر گردن ما داشتن، به احادیث اصحابنا، این روایاتی که از اهل بیت به ما دیگه. شیخ طوسی هم در قرن 5 دیگه 460 هجریه، تقریبا همه روایات اساسی اهل بیت به اینها، چون کتب اربعه از اهمینان دیگه، به احادیث اصحابنا. وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد. میگه عموم روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده چیا؟ 4 خصوصیت داره. دقت کنید. 1 چیا؟ متباینه. نه اختلاف یک عنوان عامیه. بعضی با بعض چیه؟ متباینه. یعنی 100% با هم اختلاف داره. بعضی با بعض منافات داره، بعضی با بعض تضاد داره. خب آقا این نسبتش چقدره؟ 5%؟ 10%؟ 20%؟ به نظرتون چقدره آقا روایات اهل بیت که مختلف؟ از کسی از شما بپرسه الان روایات اهل بیت که وارد به همین کتب اربعه‌مون ها، کتابای اصلیمون، اختلافاتشون چقدره؟ چی جواب میده؟ بگید چقدر؟
از قطر تهذیب معلومه بالا 50%.
خیلی خوبه. حالا ایشون آب خیلی دست بالا رو گرفت. حالا ببینیم خود شیخ طوسی چی میگه. درست شد؟ حتی لا یکاد یتفق خبر الا و بإزائه ما یواد. ما اصلا یک روایت نداریم مخالف نداشته باشه. آقا چی به ما رسیده؟ این شیخ طوسیه که شما شیخ طائفه میگیش. اینم میگم شما میگید یعنی من قبول ندارم دیگه. ها بله بله، شیخ طائفه سو هی بزرگش کنیم ما، گیر کنیم ما، مخالفت کنیم میگن کما اینکه شد. ها یعنی بزرگش کردن در زمان خودش طوری تا 100 حوزه های علمی مقلد ایشون بودن. لذا سمی عصر المقلده، اصلا دیگه مجتهدی نیمد. تا کی آمد؟ ابن ادریس در قرن اواخر قرن 5 6 و اولی هم شروع کرد. آقا چیزی نبود بار این بیچاره کردن. شما برید تاریخ رو بخونید چرا شیخ مخالف شیخی؟ ابن ادریس الحلی
خیلی هم از بزرگان، خیلی هم مورد اعتماده. نمیگم حرفاش درسته، لکه میگم خیلی از بزرگان علم. حالا دقت کنید. حتی لا یکادو یتفق خبرون الا و بازائه ما یضاده ولا یسلم حدیث الا وفی مقابلته ما ينافي. شما روایتی غیر معارض پیدا نمی کنید. لذا ایشون در کتاب العده خیلی دقت کنید. این کتاب های رو از استناد می کنم برای اینکه این کتاب های دیگه یقینی مالکیه شیخ طوسیه. کتاب العده فی اصول الفقه ایشون تعبیری اونجا داره خیلی سنگین. دقت کنید، صفحه 215 همین چاپی که بستان کتاب آقا، اونجا در صفحه 215 میگه حتی انکه. شما اگر تأمل کنید در اختلافاتی که بین علمای شیعه هست، دقت کنید، از اختلافاتی که بین شافعیه و حنفیه بیشتره. دقت میکنید یا نه؟ چون باید مقتضی القاعده ما یه مشترکاتی داشته باشیم. میگه نه، اختلافات ما از اونام بیشتره. چرا آقا؟ چرا اختلافات ما از اون اختلافات بین المذاهب هم بیشتره؟ برای که روایات مختلفه. این به این روایت عمل کرده، اون آقا چی؟ این روایت عمل کرده، اختلافات بوجه. حتی انکه لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید على اختلاف ابی حنیف و الشافعی و مالک. دقت میکنید یا نه؟ ولکنه یک نکته روش علمی خیلی مهمی هم ذکر میکنه. میگه با اینکه اختلافات علمای امامیه از اختلافات مذاهب دیگر هم چی؟ میگه ولیکن هیچ کس رو طرد نکرد، فوش نداد، بیانیه هم صادر نکرد. خیلی ببینید، حالا قرن پنجم وقت ببین ما الان زمانمون چقدر عقبیم از قرن پنجم. میگه اون زمان با اینکه این اختلافات بوده، یکی قائل به عصمت بوده، یکی چی؟ ولیکن هیچ کس همو چی؟ طرد میکرد یا نمیکرد؟ دقت کنید، میگه آقا ووجدتهم، با این همه اختلافات، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم بین علمای مکتب لم يقطع احد منهم موالات صاحبه. روابط انسانی و اخلاقی و دینی و مذهبی سر جاش بوده، لکن بحثا چی بوده؟ اختلافشون علمی بوده. الان شرایطمون چی شده؟ ببینید، پس ما نه فقط نتوانستیم در سطح بحثای ارزشی قرن پنجم باشیم، ده قرن عقب پسرفت داریم. اینجاست که میبینید بنده هی حمله میکنم بر روش، نه اینکه شما حق ندارید حرفتون رو بزنید، لکن این روش نیست که شما اگر موافق باشید، اگر مخالف چی ها ببریدش. من کجا؟ این چه منطقیه؟ میگه حتی لم یقطع احد منهم موالات صاحبه. دقت کنید، ولم ينتهي الى تضليله. هی ننویش آقا گمراهن کنه و سر جون این بیچاره از قبر در بیار میبینه الان به فتاوا. آقا چه منطقیه؟ خب این شیخ طوسیه میگه، نمیگه شیخ طائفه است. خب چرا عمل نمیکنید؟ ولم ينتهي الى تضليله و الى چی آقا؟ تفسیقی. چون آقایون بعضی اکتفا نمی کنم که میگن منحرف علمی هم، منحرف چی هم هست؟ عملی هم هست. یعنی چی آقا؟ فاسقه دیگه. اینا این خودش متوجه شیخ طوسی. والبراء من مخالفته. میگه حالا دیگه وقت نداره، میگه و از اینجا حوزه های علمیه ما زنده بود. چرا؟ چون اختلافات علمی طوری بود
که هم رو چیکار میکرد؟ تقویت میکرد. این میبود اون اشکال کرده، میگفت باید من یه جوابی پیدا کنم که چی؟ اشکالشو جواب بدم. اما وقتی به فتوا رسید چیکار میکنه اون طرف؟ خب اونم جواب میده، فتوا صادر میکنه، تموش. دقت کردید؟ حالا این مشکل تعارض روایات چرا ضرب زد به عصمت؟ از اینجا میخوام من ببحثم، چون گفتم مهمترین عامل ضرب زدن به این اصل چیه؟ تعارض روایاته. لذا شیخ طوسی عبارتش اینه، خیلی دقت کنید، میگه حتی جعل مخالفون ذلك من اعظم الطعون على مذهبنا. مهمترین اشکالی که مکاتب دیگر علیه ما میگرفتن، میگفتن به ما، میگیم اتون چرا عمل نمی کنید به روایات صحابه پیغمبر؟ میگید مینا معصوم نیست. اگر معصوم بودن اختلاف پیدا نمی کردن. خب بابا ما دیدیم اختلافات شما چند برابره ما هستن، پس علم ائمه شما هم چی؟ چی؟ میگه اینجا واقعا کل مکتب را به چی کشیدن؟ به چالش کشیدن. چون ما ازشون میپرسیم که شما از ما میپرسن چرا شما عمل نمی کنید به حرفای اصحاب پیغمبر، شما چی جواب دارید؟ میگید آقا ما راه بهتری پیدا کردیم. راه بهتر چیه آقا؟ اهل بیته. میگه خب چه فرقی میکنه؟ میگه بابا صحابه پیغمبر معصوم نیستن، اشتباه میکنن، اهل بیت چیه؟ معصوم. میگن خب دیدیم اختلافات شما که بیشتره. شما دو راه میمونه، اینو فردا انشاءالله بیان میکنم، یا بگید اینا معصوم نیستن، دست بردارن، که اینم مهمترین رکن مکتب چی میشه؟ یا قبول کنید این روایات همه جعلی، اینم بدتر میشه. چون یا بگید خود ائمه اختلاف، ابن الجنید رفت سمت احتمال اول، گفت نه آقا اینا مجتهدان خودشون اختلاف پیدا کردن، تموشو ما دست از عصمت بر میداریم. متوجهید؟ یا شیخ طوسی رفت راه دوم، گفت آقا اینا رو یه طوری جمع کنیم با هم. حالا انشاءالله فردا بیان میکنیم که این مشکل چرا حلی داره یا نداره. والحمد لله رب العالمين.